آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، محضر شما و عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، روزداران بزرگوار سلام عرض میکنم.
سلامت باشید.
التماس دعا داریم و در خدمت.
خدا حفظتون بکنه انشاءالله. ما خیلی داریم استفاده میکنیم
بزرگوار.
ما در این شبها چون یک کارشناس دیگه هم داریم که الان انشاءالله خدمت معرفی خواهم کرد، ما دقایقی زودتر خدمت حاجام دقای کاشانی عزیزمون میرسیم و در شبهای آیندم همینطوره و انشالله به دوستانتون که پیگیر مباحثشون هستن شما هم اطلاع بدید که وقتی جا نمونن. ما در این شبها داریم راجع به سیره حکومتی حضرت صحبت میکنیم. فقط باید علی علیه السلام باشی که بر لبه تیز عدالت حرکت بکنی و حالا قطعا در این میان افرادی هستن که چون منافع خودشون رو به خطر میبینن دشمنی میکنن، کارشکنی میکنن و حالا باید امیرالمؤمنین مدیریت بکنن اون شرایط رو. ادامه فرمایشات حاجی کاشانی رو امشب خواهیم شنید راجع به سیره حکومتی حضرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که داشتیم دنبال می‌کردیم این بود که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه چه شروطی برای کارگزاران و مسئولین حکومت داشتن و بعد چه جوری اینها رو نظارت می‌کردن، چگونه با اینها برخورد می‌کردن و عرض کردیم که به صورت حیرت انگیزی امیرالمؤمنین فضایی ایجاد کرد که مردم هم عیب‌ها رو ببینن و در صدد اصلاحش بر بیان و حکومت از آن خودشون بدونن. حکومت مثل دوره‌های قبل یک چیزی که به اونها تحمیل بشه و در واقع از بیت المال هم ارتزاق جدی بکنه، بیت المال رو ببره غارت کنه، اینجوری نبود. و حضرت هم در مسائل اقتصادی کار آنچنان خاصی اونجا فرصت نداشتن. همینی که دست دزدان به صورت 99% قطع شد، این 1% میتونن برای اشکالاتی که در حکومت پیش میاد بعضی کارگزاران اشتباه میکردن، همینی که دست کارگزاران قطع شد و توزیع ثروت عادلانه رخ داد، خیلی وضع زندگی خیلی ها تغییر کرد،
جامعه زنده شد.
بله. آره. و البته 60-70% وضعشون بهتر شد. اون 30-40% که همیشه دنبال زیاده خواهی بودن و اتفاقا بعضی از همینا به حکومت‌های قبلی اعتراض می‌کردن، به اسم عدالت دنبال زیاده خواهی بودن، اینا ناراضی می‌شدن طبیعتاً. عرض کرد. یه نمونه دیگه هم می‌خوام عرض کنم که تأکید کنم امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در عدالت ورزی و حساب کشی چقدر دقیق عمل می‌کردن، تا یه نکته‌ای رو واردش بشیم که خیلی بحث حساس مهمیه.
خیلی خوب.
امیرالمؤمنین صلوات الله علیه یکی از کارگزارانشون به اسم منذر ابن جارود رو نصب کردن. همونطور که شبهای پیش عرض کردیم، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه با اینکه معصوم بودن، هم در حکومتشون مخاطبان به صورت حداکثری ایشون رو نمیشناختند، هم حضرت برای الگو بودنشون و شرایطی که میدیدن به صورت ظاهری عمل میکنن. ظاهری یعنی چه؟ یعنی برای اینکه بخوان یه نفر رو ببینن شایسته هست یا نه، استعلام میکردن از اونایی که اون رو میشناسن، همین ظاهر.
بله.
دیگه به باطن طرف کار نداشتن. این بنده خدا منذر بن جارود هم چون پدرش کسی بود که در صدر اسلام خدمت کرده بود، آدم خوشنامی بود و ریشه دار بودن هم در خانواده برای مسئولان حکومت حضرت امیر جایی که میشد خیلی مهم بود، مگر اینکه مثلا محدودیت انتخاب به وجود میومد، حضرت ایشون رو انتخاب کرد. ولی او یه سهمی برای خودش از بیت المال در نظر گرفت. یکی از این شبها یکی از عزیزان به من پیغام داد، این سختی که میگید بر حکومت گران امیرالمؤمنین میکرد، پس کی میاد کارگزار میشه؟ ببینید، ما الان افتادیم در یه وادی که اگر حقوق نجومی هم به یه نفر بدیم، بعدن برای اینکه دلش نشکنه میگیم ذخیره نظامه. در حکومت امیرالمؤمنین نوکری مردم یک جهاد فی سبیل الله و حضرت اصلا کسانی که دنبال خوردن هستن رو انتخاب نمی کنه.
یعنی اگه مرد عملی بسم الله،
کمان که مثلا شهید باکری رحمت الله علیه، اون شهید همت سلام الله علیه و امثال اینها که بله. زیاد هم هستن، حالا دو تاشو تیمونن و نس بردن، اینا مگه چقدر حقوق میگرفتن؟ اینا مگه خونهشون کجا بود؟ اینا مگه مثلا کارخونه داشتن؟ مگه بچه هاشون سرویس خصوصی داشتن؟ مگه همسرشون نمیدونم چه داشت؟
خب اون جبهه بود.
مگه وان داشت؟
اون جبهه بود.
جبهه بود، ولی فرمانده سرلشکر. و امروز دیگه امروز میگیم سرلشکر شهید همت. جبهه بود، ولی خب جبهه هم برای یه نفر که 3 ماه میره با یه نفر که چند سال میره فرق میکنه. اون هم نمیتونست بگه آقا میدونید من مثلا فرض کن این کالکیکی کشیدم، یه عملیات چند هزار میلیارد تومان شما جلو افتادید، درصد ما رو کنار بذارید. نمیتونست بگه. در دوره امیرالمومنین هم همینطور اجازه نمیداد اصلا. اصلا حسد در حکومتش غیر مجاهد به دردش نمیخوره. دنبال کاسبی هستی اینجا نه یا اصلا.
نکته مهمیه به بله. نظرم.
و عرض میکنم محضر شما که لذا حضرت وقتی او خیانت در بیت المال کرد، نامه 71 که نهج البلاغه است، من چون فرصت زیاد نداریم آدرس فقط داد. حضرت فرمود که این صلاحیت پدرت و ریشه دار بودن تو، این ظاهر و صلاح بودن ظاهرا ما رو فریب داد، ما رو فریب داد. یعنی تو استعلام ها راجب تو خوب گفتن ولی در بیت المال دست بردی. بعد یه حضرت فرمایشی کرد که ما تو جامعه خواستیم به غارتگران بیت المال نسبتی بدیم، ببینیم اینجوری باید نسبت داد. حضرت فرمود اگر اینهایی که بهتون دیشب عرض میکردم، حضرت وقتی مشکوک میشد به او میفرمود باید سند بیاری، فرمود اگر اینها درست باشه، عذر میخوام از منظرتون، از شطوری که در خونه تو در استبل تو پستری، یعنی مردم به غارتگر بیت المال ببخشید شطور نباید بگن، چون شطور خائن نیست، جسارت به شطوره. فرمود تو از او پستری. پستری، حتی از اون بندی که در این دمپایی های عربی بین 60 و انگشت بعد هست، یه بله نخ کوچکی بهش میگن شسا، فرمود تو از اونم پستری، حتی به تو نباید بگن بی ارزش، تو از او هم بی ارزش تری. چرا؟ چون خیانت کردی. حیوان آموزش بدن خیانت نمیکنه. و خیلی تند برخورد کرد و وقتی هم محرز شد عزلش کرد. یعنی این امیرالمومنین صلوات الله علیه تا جایی که مشکلی نیست حتما یک عدالت خواه فراتر از انتظار. ولی مواردی هست که این موارد شاید برای عزیزان ما تازه باشه شنیدنش.
خب
جایی که عدالت ورزی هیچ مشکل خاصی به وجود نمیاره، در حالت عادی حتما اولویت. اصلا اگر حکومت دینی مشکل اقتصادی یا عدالت داشته باشه، اون حکومت دروغ داره میگه، به صورت سازماندهی شده دارم از اون.
بله.
معلومه داره بازی میکنه از محاسن و ظاهر و اینها برای کوبیدن مردم. لذا به شدت امیرالمومنین صلوات الله علیه روی این موضوع حساسه. یعنی جایی که من بگم عدالت ورزی کنیم یا نه، اصلا این همچین سوالی ما نداریم، معلومه که باید عدالت ورزی کنیم. اما گاهی پیش میاد بین دو عدالت ورزی ما هر زمان نمیتونیم دو تاشو انجام بدیم. اصطلاحاً عرض میکنم خدمت شما که در جاییست که بین دو وظیفه ما تزاحم صورت میگیره. مثال بزنم،
یعنی مثلا بین خوب و خوبتر یا بین بد و بدتر.
عرض کنم مثل اینها میتونه مثالاش بشه. من مثال ساده بخوام بزنم اینه، من مرز دارم، باید حواسم رو جمع کنم، خشابم رو هر روز چک کنم. خدا رحمت کنه این عزیزانی که تازگی هم در مرزهای ما اخیراً یه نفر به شهادت رسید، با اولیاش انشالله محشور باشه
انشالله.
اینا زحمت میکشن، حالا منم میرم اونجا، من حال ندارم بیدقتی میکنم یا چی میشه، خشابم رو چک نمیکنم. در خشاب من یه دونه فشنگ هست، توجه میفرمایید؟
خب
همزمان دو تا، مثلا فرض کنید دشمن به ما حمله میکنن دو نفر، یا دو تا غارتگر، یه 500 میلیاردی و یه 1000 میلیاردی داره از مرز فرار میکنه.
آها،
یه خطایی صورت گرفته. حالا من الان باید چه کار کنم؟ حتما باید جلوشو بگیرم. خب تو حالت عادی اصلا این سوال مطرح نیست، باید بگیرم. ولی آقا من الان یه فشنگ بیشتر ندارم، کدومو بزنم؟ اگر این حالت اتفاق بیفته، یعنی حالتی که همزمان بین دو یا چند موضوع من یه گرفتاری برام پیش بیاد که همزمان امکان اینو ندارم که همه رو انجام بدم، اگه طبیعتاً همه رو امکان داره که واضحه باید این کار رو بکنم، خیلی مشخص. اما اگر منم و یه فشنگ و دو دزده بیت المال که دارن فرار میکنن،
کدومش رو بزنم؟
طبیعتاً باید چیکار کنیم؟ مهمتره اون که بیشتر برده. حالا بعد بعدن بررسی کنیم ببینیم که چرا این مرزدار مثال فرضی ما خشابش یه دونه فشنگ بیشتر نداشت تو این مثالی که من زدم. آخو. چه بسا کمکاری صورت گرفته. با اون کمکاری کار ندارم، اون باید جدا بررسی بشه. ولی در موضوعش در این لحظه‌ای که این آماده است از روی مثلا اون فرض کنید دکل دیدبانی، الان یه فشنگ بیشتر نداره، الان امکان عدالت ورزی دوگانه نداره، اینجا باید چیکار کنه؟ بعد از اون کوچکتره برای بزرگتره دست بشوره. آیا در حکومت امیرالمومنین از این اتفاق افتاده؟ خیلی زیاد.
خیلی زیاد.
خیلی زیاد. چرا؟ چون بارها عرض کردیم حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه بدون شناخت حضرت شروع شد دیگه. عصمت حضرت رو قبول نداشتن، افضلیت حضرت رو نمیشناختن. لذا خیلی وقتا خیلیا که عرض کنم خدمت شما نیت‌های دیگه‌ای داشتن، ورود که می‌کردن اینها کمکاری‌هایی می‌کردن. و چون کمکاری می‌کردن، تو این کمکاری‌ها یه لحظاتی اتفاق میافتاد که همزمان نمیشد همه موارد عدالت رو پیش برد، به خاطر اینکه امکانش نبود. مثال بزنم برای شما، مثال مالی میزنم. امیرالمومنین صلوات الله علیه شعارشون این بود که، بلکه این تهدیدشون بود، من اگر بیام مهریه همسرانتونم اگر حرام خورده باشید پس میگه. ولی وقتی حضرت در پیش رو وقتی میخواد بیت المال رو تقسیم کنه، تقسیم میکنه و زمینه جمل به وجود میاد، یک جنگ داخلی بزرگ که برای اولین بار در اسلام دو گروه مسلمان مقابل هم میایستن. خب حضرت برای این پیش رو که عدالت ورزیه و همه قبول دارن دچار مشکل میشه. لذا شما بگردید و این آی امیرالمومنین فرصت کردن مهریه پس بگیرن. خیلی از کارگزاران دولت‌های قبلی رو عزل کردن، اینا مشکلات اقتصادی داشتن. یک مورد رو پیدا نمی‌کنید که امیرالمومنین اموالش رو ضبط کرده باشه. اینا موارد عدالت ورزیه و از حضرت سوال میکنن. یا مثلا از حضرت سوال میکنن در آخرین مجلد کتاب شریف کافی هست، آوردم من ولی چون فرصت نیست رد میشم ازش. مثلا شیعیان رو حضرت میگن فلکو چرا پس نمیگیری؟ الان که فلک دست مروان هم هست، حتی یعنی شخصیتی که سابقه دارم در اسلام نیست، آدم محترم معتبری هم نیست، حضرت میفرماد که وایسید مردم برن. مردم که میرن یه چند تا شیعه که میمونن، یعنی اونی که حضرت رو به عنوان امام میشناسن نه حاکم،
چون معرفت واقعی
بله.
دارن.
خب حضرت میفرماد که بیسو چند مورد از بدعت‌های اتفاق افتاده بعد از رسول خدا رو اسم میبره امیرالمومنین در کتاب شریف کافی، از جای دیگه هم جورای دیگه‌اش هست. بعد میفرماد من اگر بخوام دست رو اینها بگذارم حکومت میپاشه ازم. امروز یا دیروز یه استاد بزرگواری که تحصیلات تکمیلی تاریخ اسلام تدریس می‌کنه در دانشگاه تهران، من دیدم در کانال روزنامه ایران منتشر شده بود که ایشون فرمود امیرالمومنین برای حفظ نظامش از عدالت کوتاه نمیاد. این خیلی حرف غیر دقیقیه و من همینجا ایشونو دعوت میکنم در همون محیط علمی خودشونی گفتگوی با هم بکنیم، حالا زنده یا مرده، یعنی برنامه ضبط شده. این حرف دقیقی نیست، انصاف نیست که ما اگر میخواییم به جایی طعنه بزنیم امیرالمومنین و وجه المصالحه.
آقای پاشین داخل پرانتز، یعنی من میتونم بگم الان امیرالمومنین در حکومت خودش مصلحت اندیشی هم میکرده
فراوان، ولی کی؟ نه جایی که بگیم عدالت ورزی کنیم یا نه، قطعا عدالت ورزی باید بکنیم.
بین دو تا عدالت ورزی،
ولی بین دو عدالت ورزی که الان امکانش نیست به خاطر کمبودها و ضعف‌ها و جهالت‌های دیگران، کمکاری بعضی، مثلا اون مثال فشنگ، الان در حال حاضر یک لحظه است من باید تصمیم بگیرم، اون لحظه چه کار کنیم؟ مثال زدیم ما، امیرالمومنین مهریه هیچ زنی رو پس نگرفت، حتی گزارش نداریم بررسی کرد چون شرایط نبود. عرض کنم تو عدالت پیش رو مشکل پیدا کرد، جنگ جمل به وجود اومد، از مروان فدک و پس نگرفت، جنگ جمل رخ داد که حالا ما این شبها به خاطر خیلی از موضوعات باید تفصیل حقایق رو بگذاریم یه جای بیرون از سیما جمهوری اسلامی، چون اینجا خیلی حساسیت زیاده، بعضی هم یه کارهایی کردن خلاصه مجبور کردن ما رو که بیشتر احتیاط کنیم. عرض میکنم خدمت شما، نمیدونم برای همین جنگ جمل رو میتونیم بحث کنیم یا نه،
ولی اینو حقایق تاریخ،
بله ما حقایق تاریخ میگیم و اون چیزی که بین همه مسلمین اتفاق نظره.
بله
حالا نمیدونم توفیق هست یا نه، اینو عرض میکنم، جنگ جمل اتفاق افتاد، عده‌ای کشته شدن بالاخره. خب حداقل این بود که امیرالمومنین بعضی از کسانی که در کشتار هزاران نفر آدم دخالت داشتن رو محاکمه کنن. شما ممکنه بگید همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثلا حساس بود، من میگم مروان که حساس نبود، مروان هم محاکمه نشد، عبدالله ابن زبیر هم محاکمه نشد، اینا هزاران نفر آدم رو کشته بودن، محاکمه میکردن بعد تبرئه میکردن، اصلا شرایط این
بسترش نبود.
بله یعنی شما ببینید کدوم یک از کارگزاران حکومت‌های قبلی که زندگی اینا زیر و رو شد. باز من اینجا یه جمله عرض میکنم که وقتی راجع به امیرالمومنین صحبت میکنیم من به خودم اجازه نمیدم که از حق طلبی کوتاه بیام. ما مسئولین زیادی داریم پاک دستن، من خونه بعضیاشون رو دیدم، ولی مسئولینی هم داریم اول انقلاب هیچی نداشتن و الان خیلی چیزا دارن. ما حق هم نداریم کسی رو بهش اتهام بزنیم، ولی باید شفاف روشن بشه از کجا اومده. امیرالمومنین صلوات الله علیه میدیدن بعضی از کارگزاران دولت‌های قبلی زیر و رو شدن، بعضی‌هاش هم اسم بردیم در شب‌های گذشته. خب و این زیر و رو شدن از کجا اومده؟ از بیت المال گرفتن، با حکومت‌ها ساخت و پاخت کردن. خب آیا محاکمه کرده ازت اینها رو؟
نه.
چرا؟ برای اینکه اگر امنیت جامعه اسلامی به خطر بیفته، من عرض میکنم که در صورتی که امنیت به خطر بیفته، اختلال نظام پیش بیاد، اصلا اینطوری نیست که بگیم امیرالمومنین
تحقیق چرایش کتانه،
چون این عقل این رو میگه، غیر از این که دین میگه، عقل میگه اگر امکان نداشت دو عدالت رو، دو مورد عدالت رو، هر دو رو اجرا کنی، اگر امکان داشت که واضحه هر دو، حتما بزرگتره رو نباید از دست بدی، چون گاهی کوچکتره رو بگیری بزرگی از دست میر. از این موارد فراوان داری. حالا اگه فرصت باشه یه مثال دیگه عرض
بله بفرمایید.
مثلا فرض بفرمایید که امیر سلام الله علیه میخواستن قاضی حکومت کوفه رو عوض کن. عرض کنم خدمت شما که مردم به خاطر عرقی که داشتن به این که ایشون منصوب یکی از خلفای گذشته بود که محبوب بود، گفتن نه این یکی رو دست نزن لطفاً. ما هم که این شبا گفتیم امیرالمومنین رو قبول نداشتن که مثلا برتره و فلان، حضرت دیدن به هم ریخ شهر. چیکار کردن؟ قاضی که در بعضی نقلای تاریخ اومده از دشمنان امیرالمومنینه.
خب
شوری و بعدن هم متاسفانه چند مورد خیانت کرده، از جمله در قتل جناب هانی که اومد به مردم عرض کنم گزارش دروغ داد که هانی طوریش نیست، در حالی که چنان عبیدالله زیاد با اون آهن ته اساش به صورت هانی زده بود، گوشت و پوست صورت رو ریخته بود، استخوان‌ها دیده میشد، هر کس میدید میفهمید هانی سلام الله علیه انقدی زنده نیست. اومد به مردم گزارش دروغ داد که آرام کن. ایشون هم میگن اون خواست عرض کنید اوضاع به هم ریخت. خب حالا بگیم هر چه شد شد. شما میدونید ما در کشورمون هر چند سال یه بار متاسفانه این فتنه های رخ داده، مردم دیدن که وقتی جامعه به هم میریزه، کاسبیا خراب میشه، خون ناحق ریخته میشه، خب این خیلی هزینه داره، هم هزینه اقتصادی، هم هزینه امنیتی،
هزینه
روانی. من سالی که کنکور میخواستم بدم قشنگ یادمه که با مادرم خدا حفظ شما رو بیامرزه رفته بودیم مدرسه ثبت نام کنیم، آقا شهر به هم ریخت، چند نفر چاقو به دست، یه گوشه بود که الحمدلله زودم جمعش کردن سال 78. آقا ما دودو بودو از این طرف به اون. خب این اثر روانی که روی مثلا یه دختر 15 16 ساله این صحنه رو ببینه، اینا اصلا چقدر می‌خوایم قیمت براش بذاریم؟
بله.
لذا این نیست که بگیم هر چه شد شد. اگر اتفاقی افتاد که امنیت گره خورد به اینکه اینجا این موضوع رو چه کنیم با اون امنیت، اینجا چه میشه؟ حضرت دیدن نمیشه، این شورای رو ابقا کردن. از اون طرف دیدن خب آخه این شورای که ابقا شده که او چیه که نیست. فقاهتش رو هم امیرالمومنین قبول نداره. تقواش رو هم قبول نداره،
قضاوتش هم قبول نداره.
قضاوت چه کار کردن؟ عملا دیگه قاضی نداشت حکومت حضرت تقریبا. حالا چون اینا جزئیات داره ما وقت نداریم، من با کلمات تقریبا و عملا و اینا میخوام موارد استثنایی رو بگم، توجه دارم ولی رد میشه. حضرت امام صادق سلام الله علیه فرمود که امیرالمومنین به او، میدونید که قاضی حکمش نافذه، وقتی حکم میده هیچ کی نمیتونه بشکنه.
بله.
امیرالمومنین عملا شورای حکم حذف کرد بدون اینکه حذف کنه. فرمود هر حکمی نوشتی قبل از اینکه بخوای اعلام کنی بده من ببینم. هم برای شورای بد بود امیرالمومنین حکمشو نقض کنه، حواسش رو جمع میکرد،
درست
نزدیک به آن امیرالمومنین صحیح میدونه قضاوت کنه. از طرفی عملا شد منشی حکومت، امیرالمومنین باید تایید کنه، دقت میکنه،
وگرنه حکمش نافذ نبود.
خب اگر حضرت اینجا نمیخواست مصلحت مسلمین رو در نظر بگیره، باید عزم میکرد. خب حضرت به اون هم مشغله چه لزومی داشت؟ مفرمود خودم قاضی. خب معلومه که حاکم خیلی سر شلوغه، قضاوت یه پست سنگینه.
بله.
اینجا امیرالمومنین عملا قاضی القضات از دست میده برای اینکه بتونه جامعه رو اداره کنه. و عرض کنم خدمت شما که ممکنه یه نفر بیاد نگاه کنه آقا مثلا در حکومت امیرالمومنین شورای در شأن امیرالمومنینه. نه، امیرالمومنین تو شرایط عادی، تو شرایطی که مشکلی نداره، راحت میتونه انتخاب کنه که شورای انتخاب نکرده.
و یعنی اوج مظلومیت امیرالمومنین، یعنی یک بخش دیگه و یک وجه دیگه و یک روی دیگه سکه حکومت امیرالمومنینه که واقعا حضرت دستش بسته است و این خودش هم مظلومیت. خیلی خوب آقا، بسیار سپاسگزارم ازتون، مثل همیشه عالی فوق‌العاده. انشالله خدا به هممون این توان رو بده که بتونیم در زندگی خودمون لااقل امیرالمومنین رو از غربت در بیاریم، با شناخت حضرت، با خوندن نهج البلاغه شریف، با خطبه ها، با نامه ها، با حکمت ها. و امیدوارم این اتفاق بیفته و این یه نقطه شروع باشه جلسات آقای کاشانی برای ادامه زندگیمون و ادامه مسیرمون که با حضرت بیشتر آشنا بشیم، هر چقدر معرفتون بیشتر بشه این نزدیکی بیشتر خواهد شد. آقای کاشانی یه بشارت به شما بدم، آره نمیدونم شنیدی یا نه، ما تا اول امشب 4.5 میلیارد تومان دوستانمون، آره یعنی خیلی اتفاق مبارکی است. همین اعتمادشون واقعا قابل تقدیره و هم این مشارکت و مساعدت و همتشون و این هیچ جای دیگه دنیا به نظر من سابقه نداره. ممنونم از لطف همه دوستانمون که برای مردم عزیزمون در استانهای مختلف الحمدلله سنگ تموم گذاشتن. راه‌های مشارکت رو پشت سر من می‌بینید و دوستان هر کسی که میتونه تا 27 فقط فرصت داره که انشالله مشارکت بکنه و چون دوستانمون مقید هستن که این هدایای شما رو صرف افطاری بکنن، لذا تا 27 ماه مبارک فرصت دارید که این اتفاق بیفته انشاءالله. آقای کاشانی کوتاه دعا بکنن و بعد ازش خداحافظی بکنن.
از خدای متعال به حرمت حضرت ولی از ارواح و نافدا که حقیقت شب قدرن میخواییم که ما رو از دیدار اون بزرگوار امام زمان سلام الله علیه محروم نکنن، از سربازان ایشون، خادمان ایشون، شهدای در راهشون و زمین سازان ظهورشون باشیم
انشاءالله. انشاءالله. خیلی ممنونم ازت. بریم به همون قرار دلهای بیقرار، همون قرار عاشقانه که هر شب دلمون براش پر میزنه. فقط با یه بیت بریم کربلا و اون هم این که در بین روزه و آتش و اشک و شور و شین یک ذکر مستجاب بگویم فقط حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از دستم.